سلام و روز بخیر. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت و برنامه های هفتوار رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. رئیس شورای مهاجرت ناروی میگوید که کمک های اضطراری به تنهایی مشکل افغانستان را حل نمی کند و باید کمک ها در بخش توسعه این کشور نیز صورت گیرد. یان اگلند شام گذشته در چند پیام در شبکه اکس نوشت که در حال حاضر مردم افغانستان بیشتر از هر زمان دیگر به کمک های جامعه بین المللی نیاز دارند. اگلند همچنان گفته که کارمندان شورای مهاجرت ناروی و شمول زنان توانستند که کمک های اضطراری را به صورت مستقیم به زنان و مردان در افغانستان برسانند، اما او در این مورد جزئیات بیشتر نداده، زیرا طالبان کار زنان را از چند به این سو در تمامی مؤسسه های غیر دولتی خارجی و داخلی ممنوع کرده. رئیس شورای مهاجرت ناروی همچنان گفته که مسئولان ارشد نهادهای مدد رسانی در حال نشست را دیروز در مورد افغانستان برگزار کردند که وضعیت بشری در این کشور به شدت نگران کننده است. برنامه جهانی غذا هشدار داده که از میان هر 5 نیازمند به غذا در افغانستان تنها برای 1 تن کمک فراهم کردن می تواند. WFP دیروز در شبکه X هشدار داد که باید از فاجعه بشری در افغانستان جلوگیری شود. پیش از این هم برنامه جهانی غذا گفته بود که برای رسیدگی به نیازمندان در زمستان پیشرو در افغانستان به 1 میلیارد دلار نیاز دارد. در آغاز ماه سپتامبر رئیس بخش افغانستان در این برنامه گفت که بنابر کمبود بودجه مجبور شدند کمک های غذایی را برای 10 میلیون تن در افغانستان قطع کنند. سازمان بین المللی مهاجرت از کمک با سیلاب زده ها در ولایت های کنر و ننگرهار خبر می دهد. بخش افغانستان این سازمان دیروز در شبکه اکس گفت که بارندگی و سرازیر شدن سیلاب های اخیر زیان های زیاد به این دو ولایت وارد کرده. سازمان بین المللی مهاجرت گفته در چند ولایت شرقی افغانستان با آسیب دیده ها خیمه، لحاف، تخته های سولاری و سرپناه های موقتی کمک کرده. این سازمان در مورد شمار دقیق آسیب دیده ها جزئیات بیشتر نداده. ده‌ها کشور جهان از ایران خواستند تا به صورت فوری در مورد برنامه‌های هسته‌ای‌اش به پرسش‌ها پاسخ بدهد. این درخواست در مورد برخی از تأسیسات پنهانی هسته‌ای ایران نیز مطرح شده. بیش از 60 کشور جهان در اعلامیه‌ای که دیروز در نشست مقام‌های بورد اداره بین المللی انرژی اتمی در ویانا به خوانش گرفته شد، از ایران خواهان پاسخگویی شدند. این کشورها گفتند که ایران باید در مورد ابهامات در برنامه‌های هسته‌ای‌اش وضاحت دهد. کشورهای اشتراک کننده در نشست ویانا همچنان از ایران انتقاد کردند که به ناظران اداره بین المللی انرژی اتمی ویزه اجرا نمی کند تا با آن کشور سفر کنند. و قصد سفید از معامله مبادله زندانیان میان امریکا و ایران دفاع و انتقادهای جمهوری خواهان را رد کرده. جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی قصد سفید گفته که در نتیجه این معامله ایران با هیچ گونه رفع تحریم روبرو نخواهد شد. بر اساس برخی گزارش‌های ایالات متحده آمریکا در 11 سپتامبر امسال توافق کرد که 6 میلیارد دلار پول منجمد شده ایران را از کره جنوبی به قطر انتقال دهد. این برنامه جز از معامله مبادله زندانیان میان واشنگتن و تهران به حساب می‌رود. جان کربی دیروز گفت که هیچ گونه پرداخت برای ایران صورت نمی‌گیرد و تاکید کرد که حتی یک تحریم ایالات متحده هم بر آن کشور برداشته نخواهد شد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. اما طوره که در آغاز هم گفتم، بیشترین قسمت این یک ساعت به برنامه های هفتوار رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن در بخش خبری میشنوید که شازدفیر سفارت امریکا برای افغانستان میگوید که برای احاده حقوق بشر به ویژه حقوق زنان تلاش میکند طالبان را تشویق کند که از برخوردهای نامناسب با بانوان دست بردارن، چیزی که به گفته او نیمه از جمعیت افغانستان را آسیب پذیر کرده. کرن دیکر در گفتگوی ویژه با رادیو آزادی تاکید کرد که مذاکره یگانه راه حل برای انوار کردن چالش ها در افغانستان است. او روی چند مورد دیگر هم ملاحظات داشته که جزئیات آن را جاوید نعیمی پیشکش می کند.
شارژ دوفیر سفارت آمریکا برای افغانستان میگوید ایالات متحده با تمامی امکانات دست داشتهش تلاش خواهد کرد تا طالبان را به دست برداشتن از برخورد خشن با زنان در این کشور مجبور کند. کرن دکر در گفتگوی ویژه با رادیو آزادی تاکید کرد که ادامه وضعیت فعلی برای زنان خیلی نگران کننده است.
در هیچ نشست این فرصت را از دست نداده ایم که به طالبان نگفته باشیم در راهبردهایشان در برابر زنان تغییر وارد کنند. آن راهبردهایی که آینده کشور را ویران می کند و امکانات معیشت را از خانواده ها می گیرد. از آنهایی که برای تغذیه فرزندانشان به درآمد متکیند.
شارژ دوفیر سفارت آمریکا برای افغانستان همچنان افزوده که مسئول تمامی فرمانها و دستورهایی که زنان و دختران را از حق کار و آموزش در افغانستان محدود کرده، ملا هبت الله اخندزاده رهبر طالبان است. با باور او در نتیجه چنین فرمانها، نیمه از جمعیت افغانستان با مجازات روبرو شدند. طالبان از انگامی که در ماه اگست سال 2021 دوباره به قدرت رسیدند، آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را ممنوع کردند، سپس دروازه پوهنتون‌ها برای بانوان هم سال گذشته مسدود شد و به این ترتیب زنان از کار در مؤسسه‌های غیر دولتی داخلی و خارجی و اداره‌های سازمان ملل متحد ممنوع شدند. کرن دکر در بخش از اظهاراتش به رادیو آزادی گفته که ایالات متحده خواهان ایجاد حکومت همشمول در افغانستان است. او افزوده که به باورش ساختار حکومت طالبان چنین نیست، زیرا تاکید کرده که حکومت فراگیر طوری باید باشد که مردم در آن سهیم باشند و تشکیل آن متنوع باشد. شارژ دوفیر سفارت آمریکا برای افغانستان همچنان گفته که شهروندان این کشور خودشان به وسیله گفتگو می توانند مشکلاتشان را حل و فصل کنند. او در پاسخ به پرسش دیگر رادیو آزادی گفت که آمریکا از هیچ گونه جبهه یا مقاومت در برابر طالبان حمایت نمی کند.
ما از آغاز یک جنگ دیگر در افغانستان هیچ گونه حمایت نمی کنیم. یگانه پیام قاطعی که از افغانستان میشنوم همین است که جنگ بس است.
خانم دکر همچنان این ادعا را که گویا در دو سال گذشته بخش بزرگ از کمک‌های آمریکا به دست طالبان رسیده رد کرد و آن را خیال پردازی دانست. به گفته او در دو سال گذشته ایالات متحده بزرگترین کمک کننده با افغانستان بوده و در این مدت حدود 2 میلیارد دلار کمک برای این کشور فراهم کرده است. کرن دکر از وضعیت بشری افغانستان که به گفته سازمان ملل متحد نزدیک به 30 میلیون تن به کمک‌های فوری بشری نیاز دارند هشدار داد و گفت که طالبان باید به نیازهای مردم توجه جدی کنند.
طالبان باید به این موضوع توجه جدی داشته باشند، زیرا تا هنگامی که این ناامیدی ادامه دارد طالبان از این خطر که مردم در برابرشان ایستاده خواهند شد مسئول نیستند. اگر مردم گرسنه باشند و رهبری فربه باشد، این گونه حکومت پایدار نمی‌ماند.
شارژ دوفیر سفارت آمریکا برای افغانستان در بخش از اظهاراتش در گفتگوی ویژه با رادیو آزادی گفته که ایالات متحده در مسائل حقوق بشری ملا هبت الله اخندزاده رهبر طالبان را حسابده قرار می‌دهد. و گفته او فرمانهای اخندزاده و نیم از جمعیت در افغانستان آسیب وارد کرده. جاوید نعیمی در این مورد با عزیز آریانفر دیپلمات پیشین و آگاه مسائل سیاسی گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که آمریکا چگونه ملای بت الله خونزاده را حسابده قرار داده میتواند.
اینجا چند پرسش مطرح میشه. نخستین پرسش که هست ایست که آیا واقعا کسی به نام ملای بت الله وجودی فیزیکی داره یا یک کد استخباراتی است؟ چون در ملای عام ظاهر نشده و از مدت ها به این طرف یعنی آوازهای هست که همچی یک کسی وجود داره و در پشت پرده ها است. دومین مسئله است که محل اختفای از این در کجاست؟ اگر فرزند گیرم که امتیه کسی وجود داشته باشه یا یک ملای وجود داشته باشه گیرم که با یک نام مستعارم باشه با نام ملای بت الله، این در کجا وجود داره؟ و سیان بحثی است که اگر این در خاک پاکستان پنهان شده باشه ایالات متحده آمریکا چگونه میتونه به این دسترسی پیدا کنه؟ آیا با به مو شیوه که در گذشته عمل کردن یا ایست که به کمک نیروهای پاکستانی؟ این یک سوال است که بسیار یعنی در عالی از ابهام است. و گیرم که اگر او را زنده هم دستگیر کنن، این که چگونه او را ازش حسابگیری خواهد کردن در رابطه با نقض سیستماتیک حقوق بشری خودش یک بحث دیگه است. خب این که طالبا به گونه سیستماتیک حقوق بشر را نقض میکنن یک بحث آشکار است، چه در بحث حقوق بشر، چه در بحث حقوق زنها و بعض موضوعات دیگه.
آقای آریان فر کرندکر گفته که از مذاکرات میان افغانها حمایت میکنند. کدام مذاکرات و میان کدام چهره ها؟
یکی ایالات متحده آمریکا همیشه گفته که ما از مذاکرات میان افغانها حمایت میکنیم. خب این یک بحث است که همیشه عنوان شده، اما دردمندانه و سوگوارانه باید بگویم که این شانس در گفتگوهای بیهودی قطر در دوحه در زمانی که جناب آقای خلیلزاد با میانجیگری میکرد بین طالبا و دولت آقای غنی هیچ نتیجه نداد. یعنی میشد که در اونجا اگر یک مقدار بهتر عمل میشد، خب البته در اونجا هم یک ایده آقای خلیلزاده نکوهش میکنن، مورد انتقاد قرار میتن یک ایده تیم آقای غنی را که به گونه شایسته و بایسته عمل نکردن، و از طرف دیگه یک ایده را طالبا را به علت تحلل و آنچه که به قول مردم عامیانه تالچال میگن مورد نکوهش قرار میتن. ولی به هر حال یک شانس تاریخی از دست رفت. ای که چگونه یک زمینه فراهم شوه، تا زمانی که یک زمینه فراهم نشد طبعا امکان گفتگوها وجود نداره. ای وقت امکان داره که شورای امنیت سازمان ملل ابتکار عمل در دست بگیره و یک اجماع بین المللی بر سر مسائل افغانستان بین قدرت‌های بزرگ و قدرت‌های منطقه‌ای به میان به بازدرو صورت است که میشه که روی یک فرمول عمومی فکر کرد.
و در مورد امنیت امریکا هم برای گفته که وضعیت افغانستان را از لحاظ امنیتی با جدیت نظارت میکنه. فکر میکنین ایالات متحده از راه دور میتونه که امنیت شهرها، روستاها و ولایتهای افغانستان پوشیده از کوه و صخره را نظارت کنه؟
بدون چون و چرا. ایالات متحده امریکا یک ابرقدرت است، در افغانستان منافع داره و خب از یک طرف طبق توافقات دوحه امی اکنون هم کنترل فضای هوایی افغانستان در دست داره و آوازه های است که یک تعداد زیاد از ماموران اطلاعاتی امریکا هنوز هم در افغانستان حضور دارن و خب طبعا ایالات متحده امریکا امکانات فنی بسیار پیشرفتی در دست داره، از طریق ماوره ها، از طریق پروازهای اکتشافی هواپیماها و همچنان از طریق پهپادها در صورتی که لازم باشه رادارهای پیشرفته میتونه که فضای افغانستان کنترل کنه.
عزیز آریان فر دیپلمات پیشین با آقای مسائل سیاسی با رادیو آزادی صحبت میکند.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. چین نخستین کشور شده که نخستین سفیر رسمی را پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان تعیین کرده است. وزارت خارجه چین در اعلامیه دیروز گفت که خواهان همکاری و مذاکره بیشتر میان پیکینگ و کابل است. چین در جریان 2 سال گذشته تلاش کرده روابط اقتصادی، تجارتی و سیاسیش را با طالبان حفظ کند، اما حکومت طالبان را تا هنوز به رسمیت نشناخته. بیشتر در این گزارش باز هم از جاوید نعیمی.
با گذشت بیش از 2 سال و اینکه هیچ کشور در جهان حاضر نشده حکومت سرپرست طالبان را بر رسمیت بشناسد، چین نخستین سفیرش را به افغانستان فرستاد و به این ترتیب پس از حاکمیت دوباره طالبان نخستین کشور شد که نماینده و دیپلمات رسمی به کابل فرستاده. سفیر ژاو شینگ دیروز اعتمادنامه اش را با ملا محمد حسن آخون سرپرست ریاست الوزرای حکومت طالبان سپرد که از سوی او پذیرفته شد. طالبان برای سفیر رسمی چین مراسم ویژه برگزار کردند و ژاو شینگ با شمار از مقام‌های ارشد حاکمان فعلی افغانستان دیدار کرد. در اعلامیه وزارت خارجه چین که دیروز نشر شد آمده است که این تلاش به هدف ادامه گفتگوها و همکاری‌ها میان چین و افغانستان صورت گرفته. در ادامه اعلامیه گفته شده که پالیسی چین در برابر افغانستان واضح و ثابت است. سفارت چین هم در کابل از جامعه جهانی خواست تا با افغانستان از راه مذاکره پیش روند، این کشور را تشویق کنند که چارچوب همشمول سیاسی را ایجاد کند، از پالیسی های نرمتر کار گیرد و به مبارزه با تروریسم ادامه دهد. حکومت طالبان از این اقدام چین استقبال کرده و از سایر کشورها خواسته که با آنها رابطه برقرار کنند. بسیاری از کشورهای جهان بنابر محدودیت‌های طالبان بر زنان و دختران و نبود حکومت همشمول تعامل خیلی اندک با آنها دارند. چین که اقتصاد دوم جهان پس از آمریکا به شمار می‌رود، در 2 سال گذشته تعاملات تجارتی با حکومت طالبان داشته. در اعلامیه‌های وزارت خارجه چین و مقام‌های طالبان در مورد بر رسمیت شناختن حاکمان فعلی افغانستان از سوی پیکینگ چیز گفتن نشده. چین هم که خودش به موارد تخطی از حقوق بشری هر از گاه متهم می شود، تا اکنون در مورد محدودیت های طالبان بر کار و آموزش زنان و دختران چیز نگفته. آگاهان به این باورند که چین تمایل زیاد برای سرمایه گذاری در معدن های سروسته افغانستان دارد و این سو در صحنه رقابت های بین المللی می خواهد نسبت به امریکا و غرب که 20 سال در افغانستان حضور نظامی داشتند دست بالاتر در این کشور داشته باشد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_
الهم برنامه‌های افتوار زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری یک پای دیگر نشر می شوند. با رادیو آزادی بمانید.
زن و زندگی
خفه کم کد میگو میکو شما تا کس چیری تا نشناسن چرا
حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیتی؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های گرامی برنامه زن و زندگی. شاید شما هم این جمله را شنیده باشید که میگویند آغاز کردن رابطه زندگی کار چندان دشوار نیست، اما نگه داشتن آن کار مشکل است، که یکی از این مثال های بارز آن ازدواج می باشد که محرک دوام این رابطه را می توان محبت و احترام متقابل میان زن شوهر دانست. اما به خاطر دوام محبت و احترام در میان زن شوهر و ابراز علاقه و احترام به همدیگر نیاز است، کاری که اکثرا در جامعه افغانی با دید فرهنگی جامانده از زمانهای قدیم با آن دیده شده و سبب شده است بیشتر اوقات مردان از ابراز و نمایان ساختن حس محبت و احترام به همسر خود به خصوص نزد اعضای خانواده و دوستان خودداری کرده و برعکس با رفتار سرد و عمرانه خود با آنها رفتار می نمایند. هرچند بیشتر زنان افغانستان این گونه رفتار مردان خانواده هایشان را پذیرفتند، اما بان هم از این بابت نمی حس حقارت و کمبینی را در خود تجربه کردند. فضیله نام مستعار زن است که در جریان 10 سال زندگی مشترک همواره با تحقیر و رفتارهای نامناسب از جانب شوهر بخصوص در مقابل خانواده و اقارب قرار گرفته و با این وضعیت گزاره کرده است که به گفته خودش این رفتارها او را در چشم اطرافیانش کم و بیارزش ساخته است.
شوهر پیش روی مردم، مثلا اگر برادرم می آمد یا مامایم یا یک دوست از طرف خودشان می آمد، می اگر عادت بد داشت پیش روی از اونا بیارزش فکر می کرد. با پیش روی از او اگر یک امر کدنی می بود دامر سرم می کرد، او هم با زبان زشت دشنام داده و مرا از جا بخی یا بیاره بخی این کار کو بخ. ولی بر از اونا خود نشان داده و که باش کسی بگه که یک مردی است که زن در نظر نمیاره، ای حاکم است بالای زن خود اولاده خود، دا و دشنام اتوار و گزار و کارار می کرد. از این کارایش هم به تنگ آمده بودیم، منجر به می شد که این جدا شدیم. حال فعلا زندگی زو هم در بدر از ما شد، بازم هم رای اولاده هم اولاد خودم خوش نداشت، اولادم هم کلش هم رای خودم هستن.
کسانی هم به این نظر هستند که زن باید فداکار باشد، مادری کند و در زندگی مشترک خانوادگی هرچی در توان دارد به کار بیاندازد و هرچی بهتر مایه دلگرمی و سربلندی و اطمینان و آسایش شوهر گردد، در حالی که این زنان با ادای همه این مسئولیت ها باز هم با بدرفتاری شوهر در معرض آن قرار می گیرند. زیرا گفته می شود برخی از مردان درک درستی از حد و حدود رابطه خود نداشته و بین دوستان و اعضای خانواده با بی احترامی به همسر و رفتار عامرانه او را تحقیر و پایه های رابطه خود را متزلزل می سازند. چنانچه در بسیاری از خانواده ها افراد زیادی به دلایل مختلفی طرفدار این گونه رفتار شوهر با همسرانشان هستند. یک تن از مادرانی که نخواست نامی از او ذکر شود می گوید مرد نباید به زن و خصوص در نزد دیگران روی بدهد.
ای که پدر مادر نبخشه خدا نمیبخشه، وار نبخشه خدا نمیبخشه، زن خویاب میشه پدر مادر یاب نمیشه، خواریاب نمیشه، مرد ترخ باشه تندی داشته باشه که زن خویاب میشه پدر مادر خواریاب نمیشه، زن هم بکنه به قاعده دیگه پدر مادر باید تذرش زیاد کنه، زیاد امنیت بتن، کار بد است که میکنن که زن از ناز بتیم.
وجیهه یک تن از زنان فعال افغان می گوید او کسانی را می شناسد که به زن حتی با چشم کنیز می بینند و حد و حدود آن را در خانواده و همچنان نزد دوستان در همان رفتارهای عامرانه و بی‌ارزش ساختن او خلاصه می کنند. چی رسد به این که رفتار مهربانانه و توأم با محبت را با زن در پیش بگیرند.
چون اکثر افراد جامعه ما از تعلیم و تحصیل عقب ماندن و اکثریت از مردهای ما تحت تأثیر خانواده اقارب قرار می گیرد، بنابراین اگر مردها در مقابل خانمایشان مهربان باشند، لطف و صمیمیت نشان می دهد، اعضای فامیل و اقارب با آنها تمسخر می کنند. مثلا اکثر مردها اصلا بیرون می آید به خانم خود سلام نمی دهد، چون میره یک ننگ فکر میکنه و یا در بعض مسائل زندگی است به خانم مشوره نمیکنه، فقط وظیفه خانم امی است که مانند یک کنیز باشه و او کار کنه.
به گفته برخی ها رفتار محترمانه با همسر یک اصل مهم برای داشتن زندگی مشترک موفق میباشد و برعکس رابطه بدون احترام دیر یا زود علنی یا پنهانی از هم میباشد که بنابر گفته شماری از زنان افغان این افراد در واقع فاقد آگاهی از حقوق خود و دیگران هستند و نمی توانند درک کنند که چی چیز موجب خوشحالی و چی چیز موجب ناراحتی خود و همسرشان شده می تواند. فهیمه یک تن از معلمان در شهر کابل با ارائه نظریاتش در این باره.
بعضی ها که میگن زن زده یا زن صفت نیستم که با گپ خانم بکنم، ما شاید تو گپات مردا را زیاد دیدیم که بودن، ولی متاسفانه که این فقط به رابطه دو نفر بین زن و شوهر فاصله ایجاد میکنه، رابطهشون از بین میبره. متاسفانه ما میبینیم که بعضی از مردا خصوصا در نزد فامیل خود وقتی میباشن قسم برخورد میکنن رو با خانم مثل یک مزدور که فقط ما این خانم به خاطر بردگی و به خاطر کنیز بودن گرفتیم، ولی متاسفانه ای که بالای خانم چی میگذره از این خبر نیستن. یک خانم از شوهر خود غیر محبت و غیر احترام دیگه چیز توقع نداره. یک مرد که به خانم خود احترام داشته باشه، به خانم خود ارزش قائل باشه، اصل رابطه زن و شوهری همه احترام متقابل دوست داشتن و ارزش قائل شدن است. هر قدر یک شوهر به خانم خود احترام قائل باشه، اصلا اونا به اون رابطه‌ای که بینشون است ارزش قائل هستن. ولی متاسفانه به نظر ما که این ریشه در خانواده ها داره که بچه را قسمت تربیه میکنن، قسمت کلان میسازن که تو به خانمت احترام نکو، اگر احترام کنی بد است. خنده میکنه مردم چی میگه که تو زنچو زن صفت به اصطلاح عام هستی، به گپ خانمت نباش. مردا باید توجه داشته باشن که به خانم خود هر چقدر که ارزش داده شوه، به او رابطه اصلا ارزش قائل هستن.
یکی از مهمترین دلایلی که باید به برخورد شما با همسرتان در جمع توجه کنید این است که رفتار و برخورد شما در واقع تعیین کننده نحوه برخورد دیگران با اوست. بی احترامی و بی توجهی شما به همسرتان در واقع باعث می شود دیگران هم به خودشان اجازه دهند چنین رفتاری را با همسرتان داشته باشند. در واقع شما با بی توجهی و بی احترامی به همسرتان
این اجازه را به دیگران می دهید که به همسرتان به احترامی کنند. اگر شما نزد خانواده خود همسر خود را تحقیر کنید و به او بی‌توجهی کنید و اولویتش قرار ندهید، خانواده تان نیز متقابلن این رفتارها را با شدت کمتر یا حتی بیشتر با او می کنند و این موضوع چالش های بسیار سختی را بین شما همسر و خانواده تان به وجود می آورد و رابطه آنها را نیز با هم بد می سازد. عبدالوسی یک تن از باشنده های ولایت پروان با توضیح بیشتری درباره این موضوع.
بسیار بگرکم ترویه میکنه که گویا که ای بیخیل اگر یک انسان نه یک مزدور است، خانم نه یک مزدور است، این سیاست میکنه در پشتی دیگه از خانواده، اما کسای دیگه که در خانه زندگی میکنن و هم کسی نزی خانم میبینن که این صدای خدا نمیکشه و این آدم امر کرده میره و هم نمیرکم میشه. مثلا که وقتی که این مرد در کار میره در وظیفه میره انمه تو باز خوشو گفتار میکنه. علی تو کالا ولی جورو کالا تندور بکو، یا مثلا دک زن وار کس خودش کده کلان می باشه بازو هم تو بنوبه خود تم تو سر از خانم امر به جای میکنه. این دک رقم هم غرور و عیستش زیرپای میکنن. ای چطور برش نمیمونن که تو یک انسان هستی که یک کسی هستی که در خانواده شریک هستی، او تو معلوم نمیشه، تو معلوم میشه که این در خانواده مثل یک مزدور آورده شه. دیگه بسیار از لحاظ انسانی و اخلاقی کار خوب نیست.
بنابر گفته روانشناسان، اهانت و تحقیر تاثیر مخربی بر سلامتی ایمنی بدن فرد به وجود آورده که در نتیجه بدن در برابر بیماری ها، اختلالات و درد آسیب پذیر می شود. مریم صمیمی یک تن از روانشناسان افغان می گوید یکی از آثار روانشناختی ازدواج دستیابی به آرامش درونی و امنیت اجتماعی زن و شوهر است که در سایه برقراری روابط عاطفی بسیار نزدیک آنها به دست می آید. خانم صمیمی در این مورد توضیحات بیشتر می دهد.
خانم زمانی که مورد همسر آزاری قرار می گیرد، کم کم حس ای که یک انسان است، پس این حس در نزدش از بین می ره و کم کم احساس حقارت و پوچین برش دست می ده و در کنار اینا دچار استرس و استراب می شه، دچار افسردگی می شه، دچار نام بدگمانی نسبت به محیط و ماحول خود می شه، دنیا را دیگه جای امن و باثبات خوب نمی بینه، چرا که شوهر او که یه اولین فرد زندگی او است او را توهین و تحقیر می کنه و جایگاه از او را نمی پذیره و مورد توهین و تحقیر قرار می ده، پس چطور می تانه افراد دیگه جامعه او را به معنی یک انسان بپذیره؟ این می تفکر باعث می شه که خانم دچار انزوا شوه و آخرین صدمه یا مهمترین صدمه ای که میتونه همسر آزاری هم به خانم و هم به شوهر خانم برسانه ایست که وقتی که جهانبینی مادر متاثر شد، وقتی جهانبینی مادر منفی شد، پس این جهانبینی منفی را برای طفل انتقال میده. پس جامعه یا خانواده با طفلای سرکار دارن که دید منفی نسبت به اجتماع، نسبت به دنیا دارن و کم کم خانه و بعد جامعه با افراد منفی مواجه خواهد.
شفیق الله باشنده ولایت کابل میگوید یکی از دلایل این گونه رفتار مردان ریشه در باورهای سنتی و فرهنگ عمومی جامعه افغانی دارد. آقای شفیق الله با گپ‌های بیشتری در این مورد.
ما در یک جامعه بسیار سنتی و ضمنش فرهنگی زندگی میکنیم. این اموتور مانده از کالانای ما. قبال یک شوهر با خانم خود روبروی فامیل خود نمیتونه که ارزش بده برش. ارزش خوبان که حتی یک رقم برخورد امیرانه میکنه. این از رسومات ما است. کسی که محبت در روی فامیل با خانم خود بده میگه این بیغیرت است.
بنابر اظهارات شفیق الله، گاهی هم اگر مردان در دوران خردی خود مورد بی‌توجهی والدین و خانواده خود قرار گرفته یا ترد شده باشند، این باور در آنان شکل می‌گیرد که بهتر است احساساتشان را بروز ندهند و از همین رو چنین افرادی در آینده با مشکلات در ابراز احساسات خود مواجه خواهند شد.
Thank you.
میگوید زن شایسته زنی است که در برابر شوهر در آنچه مربوط به وظایف زن شوهری می شود در حد توان مطیع و متواضع باشد و اینکه در مقابل مرد در پیدا و پنهان با همسرش چگونه رفتار داشته باشد تا هم ارزش شخصیت و حقوق اسلامی زن نیز رعایت شود. دکتر نورالله کوثر آگاه مسائل دینی و استاد پوهنتون با معلوماتی در این باره میگوید
خشونت یا بدرفتاری تفاوت طلبی در خانواده یکی از مضمون ها و بدی هایی که شریعت را معرفی میکنه همانا بکنشتی خانوادگی است که برخی مردان خانمانشان را در مقابل اعضای خانواده یا در مقابل اقارب در مقابل دیگران رفتار تحقیرآمیز به او کنه و نوع خود را آمرانه و چنان رفتار کنه که زو شخصیت یا حقوق زن در مقابل از او توهین آمیز جلوه‌گر شوند و با خانم خود به حقارت برخورد کنه. این یکی از جمله گناه های بزرگی است که شریعت اسلامی از این منع کرده. از این جهت پیغمبر گرامی صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم می فرماید خیرکم خیرکم لأهله و انا خیر لأهلی، میگه بهتر شما بهتر برای خانواده تان است و ما بهترین تان در مقابل خانواده هستم و در خانواده در رأس امر خانم قرار داره. بدرفتاری با خانم از جمله گناه های کبیره است، مورد پیگرد شرعی قرار میگیره و مورد مؤاخذه الهی قرار میگیره، چنانچه خانم سلسله وجایب داره، همین شکل حقوق داره، از جمله حقوق از او احترام.
ابراز محبت، صمیمیت، رواداری و احترام شوهر به زن در جمعیت خانواده و دوستان از دید فرهنگی چگونه است و زن با مواجه شدن با چنین رفتارهای نامناسب شوهر به خصوص در ملای اعضای خانواده و اطرافیانش از دید اجتماعی و شخصیتی چقدر احساس کمی خواهند کرد؟ برای جواب به این پرسش ها و بعضی از سوالات دیگر توجه کنید به مصاحبه ای که با خانم وجمه فعال حقوق زن و کارشناس مسائل حقوقی انجام دادم. خانم وجمه بسیار زیاد تشکر از این که وقتتان را در اختیار ما گذاشتین. در ابتدا میخواییم از شما بپرسم که به نظر شما یک زن وقتی با رفتار نامناسب شوهر بخصوص در پیشروی اعضای خانواده و دوستان و اقارب مواجه میشه از دید اجتماعی و شخصیتی چقدر احساس اقارت میکنن؟
طبیعی است که از لحاظ ارزشی خود یک موجود دست و دوم و حقیر حس میکنه و فکر میکنه که من به شوهر خود ارزش ندارم، در نهایتش میخواد که از من استفاده سوء بکنه، ولی زمانی که در جمع هستیم ارزش مرا باید پیش مردم بالا ببره، در اون وقت مرا به احساس کمتری مبتلا میسازه یا توهین و تحقیر میشم، بنان احساس دوگانگی خود کمبینی روبرو میسازه، بالاخره در رفتارها و روشهای زن جابجا میشه، چون به شکل های عمیق نزد زنی مسائل باقی میمانه. زمانی که خانم خوشو میشه یا در روابط اجتماعی دیگری قرار میگیره خودکمبینی و بی‌ارزشی خود در اونجا تبارز میته و کوشش میکنه که مانع رفتارهای صمیمانه و خوب دیگر زوجهاش و ما باید تفکیک کنیم حیای اجتماعی را و حیای فردی و صمیمیت محبت احترام و به احترامی را.
خب میشه بگین که ابراز محبت، صمیمیت و رواداری و احترام به زن در پیشروی جمعیت خانواده و دوستان چگونه است و از نظر شما این کار چقدر مناسب و ضرورت است؟
ابراز محبت و صمیمیت یا رواداری و احترام به خانم در جمعیت و خانواده و دوستان کار بد نیست و اگر این حصول یک زندگی ازدواجی نداشته باشه یک زندگی خسته کن و در این زمان تحمیلی است. داشتن اعتدال در تمام موارد کار خوبی است و باید زوجین این مسائل مد نظر بگیرن. خانم ها هم باید به مسائل خرد و ریزی که از طرف شوهرها واقع میشه زیاد خردگیر نباشن، باید به اطفال خود یاد بتن که اعضای خانواده را احترام کنن، محبت ابراز کردن یاد بتن.
یک مردی که نزد دیگرها با تحقیر کردن خانمش و نادیده گرفتن او به اصطلاح عمو مردانگی و شخصیت خود تبارز میده، در این گونه حالات خانم چگونه رفتاری را در پیش بگیره؟
طبیعی است که ما انسان ها همه ما متفاوت تربیه شدیم. خانمایی که از طرف شوهران در جمع عمومی مورد توهین و تحقیر قرار می گیرند، همراه شوهران خود تحمل و بردباری را در همان لحظه از خود نشان بدن، در تنهایی همراهشان قرار می گیرد، بعدا همراهشان به شکل دوستانی آرام همراهش مطرح کنند، بالاخره شوهر به این نقطه برش قابل فهم خواهد بود و گونه رفتار که از من سر می زنه یا سر زد سبب ازی شد که خانم ما از من ناراض باشه. هیچ مرد و یا هیچ زن هم نمی خواهند که اونا شیرازی خانوادگیشان از هم بسکل.
و آیا به خاطر نجات از این گونه رفتارهای نمایشی میان زن شوهر، از نظر شما کدام رای مناسبی هم وجود دارد تا شخصیت و محبت و ارزش‌های انسانی و قانون گرم خانواده زن شوهری محفوظ بمانند و هم زندگیشان به خشونت نگراید؟
ما فکر میکنم به خاطر نجات از همچو مشکلات در جامعه تحمل پذیری ره و احترام به ارزش ها ره یاد بگیریم. خلق انسان یا هیجانات انسان همیشه قابل کنترل نیست و در این زمان خدشه پذیر است. نیت یک طرف مقابل باید دیده شو و ارزیابی شو که نیت یمی آدم در قبال همچو موضوعی که بیان میکنه نیت تخریبی است و هیست و یا هم نیت خوبی داره ولی نتانست که با الفاظ و کلام بهتری را بر من بیان کنم. قبل از این که دروازه خشونت های خانوادگی باز شو خوب است که بتانیم از قوه افهام و تفهیم بهتر که وجود داره استفاده.
مصاحبه ما را با خانم وجمه فعال حقوق زن و آگاه مسائل حقوقی شنیدید که در مورد اثرات رفتار نامناسب و آمرانه بعضی از شوهران در مقابل همسران خیش به خصوص نزد دیگران و راه بیرون رفت از این موزل بس شده بود. با امید حل همه مشکلات زنان و دختران در افغانستان این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. هرگاه شما شنونده های عزیز می خواهید نظریاتتون را با ما شریک بسازید با این شماره واتساپ پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. این بود برنامه این هفته. تا برنامه بعد علی یار و مددگار.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری، امیدواریم از صحت و سلامتی خوبی برخوردار باشید. گفته می شود از سالهای متمادی تا اکنون صدها زن در افغانستان پس از ازدواج در حالت بی سرنوشتی قرار دارند، چنانچه شماری از این زنان یا از سوی شوهرانشان ترک شده یا تنها گذاشته شدند. با گفته برخی ها تنها زنانی به مراجع عدلی و قضایی مراجعه می کنند که به این اداره دسترسی داشتند، اما احتمال دارد که صدها زن دیگری به دلایل دسترسی نداشتن به نهادهای عدلی و قضایی با توجه به رسم و عنانات محلی نتوانند شکایتشان را ثبت کنند. در این برنامه حقوق اساسی و بشری در مورد وضعیت زنان بی سرنوشت در افغانستان و اینکه رای حل های حقوقی در این زمینه کدام هاست بحث می کنیم و مهمان برنامه ما آقای سخی صمیم عضو شورای رهبری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا است که توجه شما شنونده های عزیز را با گفت شنیده که با وی در این رابطه انجام دادم جلب می کنیم. خب آقای صمیم، شما را در آغاز خوش آمدید میگیم. چون همه میدانیم که افغانستان در شرایط و وضع کنونی با مشکلات زیادی دست به گریبان است و یکی از مشکلات عمده ای است که تعداد زیادی از زنان شوهران خود از دست داده و یا شوهرانشان غایب و لادرک هستند و مرده و زندیشان معلوم نیست، این مشکل جدی را نظام حقوقی افغانستان چطور میتونه حل بسازه و تا چه زمانی زنان انتظار شوهر خود بکشن؟
خدمت شما و شنوندگان عزیز شما عرض سلام و ارادت دارم. میخواستم قبل از ورود به اصل مطلب و این گفت و شنود عرض کنم که مصاحبه و گفت و شنود ما در حقیقت برای میهن و مردمی ماست، ولی بر مبنای قانون و حاکمیت قانون که نافذ باشد. ببینید، نظام سیاسی در یک مملکت زمان مشروعیت داخلی و خارجی می‌یابد که مبتنی بر اراده مردم طور مشروع ایجاد و حاکم باشد، ولی نظم ثبات در این جغرافیا بر عهده قوانینی است که نافذ و مرجع گردد، که این قوانین نیز بایست مشروع، کارا، نافذ و حافظ منافع مردم باشد. حقوق بشر، حقوق اساسی ملی و بین المللی شامل آن بوده حاکمیت عادلانه و سالم داشته باشد. اصل مطلب این است که ما در مملکت خیش چنین زمینه مساعد داریم که اهداف مردم برآورده گردد، ولی آنچه گفتم در سابق داشتیم و همان قوانین فعلا موجود، ولی نفاذ آن محبوس و مقفل است. چون قوانین نافذ نداریم، اکنون ما محتوای قانون و حاصل قانون را تشریح می نماییم. اکنون می خواستم با پاسخ شما عرض کنم. محتوای پرسش شما می رساند که محور اصلی در این صحبت ضرر است و ضرر عام بوده و هیچ ضرر بدون جبران بوده نمی تواند، و ضرر به دو قسم ایجاد می گردد: ضرر حقوقی، دو ضرر جزایی. ضرر حقوقی با تعدیه خساره و ضرر جزایی با حکم محکمه به جزا جبران می شود. و از دیدگاه کود مدنی یا نظام حقوقی کشور ما، این ضررها به نام مسئولیت حقوقی و مسئولیت جزایی تعیین گردیده است. در مسئولیت حقوقی همچنان بایست خساره حکم شود و در مسئولیت جزایی حکم جزا تعیین می‌گردد، یا جزا تعیین می‌گردد، البته از طرف محکمه. ولی سوالای شما یا سوال شما ببخشین چنین می‌رساند که بایست اندکی زیادتر تشریح کرده و ما هدایات مستقیم کود مدنی افغانستان در نظر بگیریم. چون ضرری که شما خواسته اید که در حالتی که زن به چنین ضرری متوجه شود، سرنوشت آن چی می شود و چی باید بکند؟ چون ضرر منحصر به فرد شده یا منحصر بر یک قشر زن است، و زوج هم حکم علایحده‌ای درباره ضرر دارد، و ما مطابق سوال شما میخواهیم داخل بسا از احکام کود مدنی افغانستان شویم. کود مدنی یا نظام حقوقی کشور ضرر را به این گونه ردیف و هدایت میدهد، البته مطابق پرسش و سوال شما که ضرر منحصر به زوجه یا زن است. یعنی اگر زن تحت چنین شرایط متذکره قرار گیرد و متحمل ضرر گردد، در آن صورت می تواند از محکمه مطابق شرایط قانون مطالبه تفریق یعنی طلاق نماید. ماده 183 قانون مدنی هدایت میدهد هرگاه زوجه از معاشرت با زوج ضرر را ادعا کند که دوام معاشرت را در چنین حالت بین امثال زوجین غیر ممکن گرداند، می تواند از محکمه مطالبه تفرق نماید. ضرر در این هدایت کود مدنی به طور عام است که اختلاف ایجاد شده در بین زوج و زوجه در داخل فامیل ضرر را بیان می کنه که اصلا قابل حل نیست و زوجه متحمل ضرر شده و او خود چاره نمیتونه و میخواه از شوهر جدا شوه و به محکمه مراجعه میکنه، از محکمه مطالبه تفریق میکنه که این تفریق در حقیقت طلبی طلاق است. ماده 184 کود مدنی یا قانون مدنی افغانستان هدایت میدهد هرگاه ضرر موردی دعا ثابت گردیده و اصلاح بین زوجین صورت گرفته نتواند، محکمه به تفریق حکم میکند. این همان موضوعی است که قبلا بر شما امی حالی تشریح کردم. در جمله اضراری که کود مدنی افغانستان ردیف ساخته است، یکی هم مطالبه تفریق به سبب غیاب شوهر است که ضرر متوجه زوجه باشد. اکنون لازم می‌افتد که در باره تفریق به سبب غیاب مطالب خدمت شما شنوندگان عزیز تقدیم دارم. اول می‌خواهم فرق بین غایب و مفقود مطالبی به عرض برسانم. غایب کی است؟ غایب کسی است که شوهر از خانه غایب است ولی جای معین معلوم است. به گونه مثال از افغانستان برآمده به ممالک خارجی رفته، جایش هم معلوم است اما همراه خانم خود ارتباط نمیگیره و مسئولیت زوج بودن خود فراموش کرده و یا خانم خودم پیش خود نمی خواهد. ای غایب است و ای غیابت می تانم به داخل خودی مملکت ایجاد شد، مثلا به یک ولایت دیگیست و یا به یک جای نامعلوم قرار داره ولی اصلا ارتباطی با خانم خود نداره و خانمم نمی تانه با او ارتباط بگیره، ای هم غایب است ولی جای معین داره. ببینید غایب همی بود که به یک محل معین، جای معین، مملکت معین به جای هست که زندگی میکنه. مفقود کی است؟ مفقود با تأسف که از مدت ها از سال ها قبل و داخل افغانستان چنین معزله ما مردم افغانستان بالاخص زنان یا زنهایی که سردچار چنین معزله است گرفتار هستند. مفقود شوهر از خانه برده شده یا از خانه بیرون بوده دیگه مراجعه نکرده به خانه. اصلا زنده بودن یا مرده بودن و یا حیات و ممات آن معلوم نیست. این مشکل ترین موضوع است. زمانی که شوهر به داخل خانه نیست، حیاتش معلوم نیست، مماتش معلوم نیست، جای بود و باشش معلوم نیست، زوجه و اولادی از او اگر داره با جستجوی از او هست موفق به پیدا کردنی از آن نمی شود، این مشکل ترین و رنجاورترین زندگی برای زوجه است. چی باید بکنه، چی باید شوه. ما در حصه اولی صحبت خود گفتم که چاره کود مدنی افغانستان به نام طلب تفریق از پیشگاه محکمه گفته است. در این صورت و یا در صورت غیابت که زن متضرر میشه، چاره نداره به جز که به مرجع عدالت رجوع کنه یا به پیشگاه محکمه و میز محکمه قرار بگیره.
شنوندای عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواری کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرند.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین: 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلوهرتز.
خب سمیم صاحب، چون شما از غایب و مفقود و لادرک نام بردین، لطفاً اگر در باری تفکیک غایب، مفقود و لادرک کمی توضیح بدین برای ما و شنونده خوش میشیم.
در باره غایب چقدر وقت خانم یا زوجه از او صبر و حوصله داشته باشه و منتظری شوهر خود باشه؟ بیاین ما عینی به عینی حکم و هدایت کود مدنی افغانستان ذکر میکنه. ماده 194 قانون مدنی حکم میکنه هرگاه زوج مدت 3 سال یا زیاده از آن بدون عذر معقول غایب گردد، در صورتی که زوجه از غیابت وی متضرر شود، می تواند از محکمه مطالبه تفریق نماید. گرچه زوج مالک دارایی بوده و زوجه از آن نفقه خود را تامین کرده بتواند، در صورتی که زوجه به محکمه مراجعه می کنه و عریضه خود تقدیم مسند قضا می کنه، دو وقت محکمه چه مکلفیتی دار؟ ماده 195 قانون مدنی حکم میکنه در صورت غیابت زوج، محکمه بعد از استماع مطالبه تفریق از جانب زوجه، موضوع را به زوج غایب کتباً اطلاع نموده. متوجه باشین که اینجا زوج غایب است، یعنی جای بود و باش معلوم است، محل زندگی معلوم است، موضوع را به زوج غایب کتباً اطلاع نموده و مدت را تعیین می نماید تا در خلال آن زوج مذکور به مسکن فامیل عودت نموده یا زوجه خود را به اقامتگاه خیش طلب نماید. دو، در صورتی که زوج غایب با وجود اعلام محکمه بدون عذر معقول به غیابت خود ادامه بدهد یا اصلا وصول اعلام به زوج غیر ممکن باشد، در چنین احوال محکمه به تفریق بین زوجین حکم می نماید. اما طوری که در اول گفتم، این تفریق حکم طلاق داره که صلاحیت محکمه است.
خب آیا زن میتونه به اساس ازروری که شما یاد کردین و یا مشکلات عینی که واقعا انکار ناپذیر است از شوهر خود جدا شوه و یا چی باید بکنن این زنان؟
ما قبلا در موضوع غیابت زوج در مدت 30 سال خدمت شما عرض کردم، اگر زوج اضافه 30 سال مفقود باشه که حیات و مماتش معلوم نباشه و زوجه هم به این امر دسترسی نداشته باشه، چی باید بکنه؟ در این حالت هم کود مدنی افغانستان هدایت داره. ماده 326 کود مدنی افغانستان امر میکنه هرگاه شخصی که بیش از 4 سال مفقود گردیده و غالبا هلاک وی متصور باشد، چون شخص به حکم محکمه با صلاحیت متوفا شناخته می شود و در سایر موارد تشخیص مدتی که بعد از آن شخص مفقود متوفا شناخته می شود مفوض به رأی محکمه می باشد. محکمه در معلوم نمودن حیات و وفات شخص مفقود از وسایل ممکنه استفاده می نماید. ببینین حکم بسیار اهم و مهم است. اگر از 4 سال اضافه زوج مفقود است، سرنوشت زن به صورت کل سیاه و نامعلوم می گرده. زوجه می تانه در این صورت به محکمه مراجعه و از محکمه کمک بخواهیم. محکمه موضوع را بررسی میکنه و مطابق رأی خود در این حالت که حالتی مفقود بودن به وفات نزدیک باشد، محکمه متیقن شوه که چنین امری شاید ممکن باشه، محکمه میتواند حکم مرگ صادر کنه و البته تعیین تاریخ مفقودی به رأی محکمه است و از تاریخی را که محکمه تعیین میکنه این امر قابل اجراست.
خب آیا زنان در این وضعیت صلاحیت طلاق گرفتن از شوهر خود دارند یا چی گونه؟
ببینید اگر با در نظر داشتی همه مطالبی که ما عرض کردم قبول کنین، یک زوجه به محکمه مراجعه کرد، محکمه حکم تفریق صادر کرد که پیشترم گفتم حکم تفریق همان حکم طلاق است، پس زوجه چی میتوانه بکنه؟ بعد از حکم محکمه آیا شرایط طلاق به صورت مکمل میتونه استفاده شود؟ ببینید ماده 327 کود مدنی افغانستان امر میکنه هرگاه با وفات شخص مفقود طبق احکام مندرج ماده 126 این قانون حکم شده باشد، یعنی محکمه حکم خود صادر کرده باشد، زوجه وی با گذشتاندن عدت وفات مکلف بوده و تمام متروکه یعنی میراثی و تمام متروکه وی بین ورثه‌ای که حین اصدار حکم با وفات مستحق میراث شناخته شوند تقسیم میگردد. ماده 328 قانون مدنی حالت غیاب وقت ختم می گردد که اسباب موجبه آن از بین رفته و یا شخص غایب وفات نماید یا اینکه شخص غایب به حکم محکمه با صلاحیت متوفا شناخته شده باشد. ببینید دوستان و شما محترمه، ما با در نظر داشت زیقی وقت این موضوعات شرح بسیار کامل می خواهیم. بالاخص کود مدنی افغانستان هر نقطهش تا تشکیل کار داره. به این معنا ما با در نظر داشت قیدی وقت جواب را خدمت شما به حضورتان عرض کردم.
بسیار زیاد تشکر صمیم صاحب از اینکه وقتتان را در اختیار ما گذاشتین. ممنونتان.
موفق و کامگار باشید.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.